بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند جیم 1 الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مدت 6 ماه ارائه کند. ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود. برای بررسی بیشتر این موضوع، من الهام شوقی به نمایندگی از تیم برنامه‌ساز تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای عمران ندیمی، معاونت حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در برنامه
مدیریت.
پل مدیریت.
کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. موضوع گفتگوی من با شما و اصلا بهانه دعوت ما سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و می‌خوایم که در همین مورد با هم بیشتر صحبت کنیم. در اولین شماره از این ابلاغ به این موضوع برمی‌خوریم که استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع باید باشه، یک پارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه. این چطور ممکن هست آقای نعیمی؟
من عرض کنم خدمت عزیزان که خب یک اتفاق به نظرم تاریخی و مهمی دیروز در حوزه تأمین اجتماعی در کشور اتفاق افتاد، اون هم ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هست. من خدمت عزیزان عرض بکنم که خب یک از مهمترین کارکردهای دولت و حاکمیت ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، ارائه خدمات و حمایت‌های اجتماعی هست که خب مورد انتظار جامعه هدف و کلی در واقع آهاد مردم عزیز ایران هست. خب این سیاست ها، خب اول تشکر میکنیم از مقام معظم رهبری که به این موضوع مهم عنایت داشتن و سیاست ها رو ابلاغ فرمودن. من به عنوان کسی که سالها در حوزه تأمین اجتماعی کار کارشناسی علمی پژوهشی انجام میدم، کار مدیریتی انجام میدم، انصافا سیاست ها رو سیاست کامل و جامعی میبینم. جهات مختلف تأمین اجتماعی به مفهوم عام کلمه در واقع مورد عنایت قرار گرفته، به معنا که هم حوزه بیمه های اجتماعی مورد عنایت قرار گرفته، هم حوزه حمایتی و توانبخشی، هم حوزه امدادی، براش اهداف و چارچوب های ترتیباتی مقرر شده. خب از اینجا خیلی مهمه، امروز اولین جلسه بعد از سیاست ها ابلاغ شد، اولین جلسه مدیران سازمان تأمین اجتماعی با دستورکار همین اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی در سازمان برگزار شد و دبیرخانه دائمی در واقع پیگیری اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی در تأمین اجتماعی تشکیل شد. این اولین اقدام بود و برنامه‌ریزی شد برای اینکه در اسرع وقت بتونیم برنامه‌های خوبی رو برای اینکه این سیاست‌ها اجرا بشه در تأمین اجتماعی تقدیم می‌کنیم. من نکته‌ای که در سیاست‌ها می‌خوام به عزیزان اشاره بکنم این هستش که ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت و در واقع اینکه تلاش بشه خدمات مطلوب اجتماعی به مردم عزیز ما ارائه بشه، اهداف این سیاست تبیین شده و کل حاکمیت، قوای سگانه مکلف شدن که با تمام بسیج امکانات در واقع در جهت اجرای این سیاست‌ها ابلاغ بکنن. مقام معظم رهبری در سیاست ابلاغی تاکید کردن حداکثر ظرف 6 ماه لوایح قانونی که برای اجرای این سیاست‌ها لازم هست تدوین بشه و مجلس برای اینکه وسط قانون در بیاد در واقع ابلاغ بشه. خب من چند تا محور اگر تمایل دارید در خصوص مهمترین نکات این لایحه که اتفاقات رو میخواد رقم بزنه خدمت عزیزان اشاره بکنم.
جناب نعیمی اجازه بفرمایید که ما به کلیاتش بپردازیم، بعد اگر در طول گفتگو فرصتی شد برای جزئیات به اون هم میپردازیم. حالا با این مقدمه‌ای که مربوط به سوال اول من بود، آقای نعیمی، در یکی از بندهای دیگر این ابلاغیه این موارد به چشم میخوره که بسیار هم اهمیت داره: ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکلهی پایگاه اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور. تک تک کلماتی که در این بخش از ابلاغیه وجود داشت بسیار مهم و قابل توجه بود. میشه برامون بفرمایید که خط و ربط اینها و انسجام اینها چطور میتونه ممکن باشه؟
بله، من عرض کنم که از تحولات مربوط به حوزه تامین اجتماعی همین بندیست که از اتالی قرائت کردی.
تمنا میکنم.
این بند دنبال این استش که در واقع من چون وضعیت فعلی رو توضیح بدم، اتفاقی که با اجرای این سیاست انشاءالله اتفاق میفته رو خدمت عزیزان توضیح بیشتر
میکنم.
ببینید الان ما در تامین اجتماعی مفهوم عام کلمه، خب یه بخش بیمه ای است که شامل صندوق های بازنشستگی هست که صندوق های بازنشستگی متعددی داریم، یه حوزه امدادی و یک حوزه هم حمایتی و توانبخشی که با سازمان ها و نهادهای متعددی در این حوزه دارن خدمات ارائه میکنن. وضعیت فعلی به این شکل است که هر کدوم از این صندوق های بازنشستگی
بله.
یا سازمان و نهادهای امدادی و حمایتی برای خودشون مقرراتی وضع میکنن، دستورالعمل‌هایی وضع میکنن و ارائه خدمات متنوعی رو حسب مقررات خودشون ارائه میکنن و یک نظارت کامل و جامعی که بر همه این دستگاه ها صورت بگیره وجود نداره.
بله.
این بند سیاست داره اشاره میکنه که یک سازوکار تخصصی و فرابخشی، یعنی مربوط به بخشی فقط بیمه ای باشد یا مربوط به بخش امدادی و حمایتی باشه، نه، مربوط به همه بخشا، یک سازوکار در واقع کلانی فرابخشی رو ایجاد خواهند کرد انشاءالله با اجرای این سیاست ها که بیاد در حوزه های مربوط به این صندوق های متعدد، سازمان های متعددی در این سه حوزه که من عرض کردم وجود داره، هم بیاد اولا به لایه بندی و سطح بندی خدمات اقدام بکند و هم رویه های متعددی که در واقع در صندوق ها وجود داره، هر کدوم الان برای خودشون مهارت جداگانه دارن،
یک
پارچه بکنه. بله. همین که یک نظارت کاملی رو بر سازمان ها و صندوق های فعال در این سه حوزه شکل بده، یعنی یه نظارت کلانی در اجرای این فعالیت هاشون صورت بگیره. بنابراین یک سازوکار مقررات، هم مقررات گذاری، هم مقررات زدایی، هم نظارت بر کلیه این حوزه های سگانه ای که تامینشون مفهوم عام کلمه رو تشکیل میدهد، هم صندوق بازنشستگی، هم حوزه های امدادی و هم سازمان هایی که خدمات حمایتی و تمام بخشی رو ارائه میکنن، انشاءالله با اجرای این بند شکل خواهد گرفت.
خیلی ممنونم از شما، زنده باشید. پس در واقع اگر بخوایم خلاصه این بند رو بهش اشاره کنیم، اینه که قراره که یک نظارت کلی و البته تخصصی و فراگیر در روند اجرای قوانینیه که هر دستگاهی برای خودش تعبیه کرده، درسته؟
همین که مقررات یکسانی براشون وضع بشه. مثلا سازمانایی که حوزه حمایتی هستن،
بله،
و مقررات یکسان، همون یک از نکاتی که تو چالش حضرت سالی که
برنامه، بله،
چالش برنامه بود، بس تعبیه جزای ناروا، خب یه بخش ناشی از تنوع و تفاوت مقررات بین این سازمان ها.
گفتید که با سطح بندی این انجام میشه،
بله،
درسته؟
بله، خدمات، بله، لایه بندی و سطح بندی،
بله،
میشه. مثلا تو همین سیاست ها در بندهای دیگه هم در بند 5 به لایه بندی اشاره شده که مثلا فرض کنید در حوزه بیمه ای خدمات به دو سطح پایه و عرض کنم که تکمیلی تقسیم خواهد،
بله،
شد. یا در حوزه امدادی هم همینجور خدمات دسته‌بندی و طبقه‌بندی.
البته الان خدمات تکمیلی واقعا دیگه تکمیلی نیست آقای نعیمی، واقعا دیگه تکمیلی نیستش. اجازه بفرمایید من از فرصت استفاده کنم.
بله.
یکی از شنوندگان و بینندگان همراه ما گفتن که این پیام رو به شما برسونیم که خیلی ها اعتراض دارن به تحت پوشش قرار گرفتن داروها که خیلی هاشون تحت پوشش قرار نمیگیره. مثلا همین سرماخوردگی ساده که به نظر باید یک درمان خیلی ساده و کم هزینه ای داشته باشه، یک بخشی از این داروها رو بیمه تحت پوشش قرار نمیده. حکایت چیه؟
من عرض کنم خدمت عزیزان باز در خصوص موضوع که سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص در واقع داروهایی که مشمول یا خدمات درمانی که مشمول بیمه های در واقع درمانی در حوزه بیمه های اجتماعی هستن رو شورای عالی بیمه سلامت تدوین میکنه. شورای عالی سلامت در واقع مرجع قانونی هستش که در مورد اینکه چه خدمات چه داروهایی تحت پوشش باشه تصمیم میگیره و سازمان بیمه مرجع اجراش هستن. بنابراین ما در سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بیمه سلامت که سازمان دیگه در کنار ما هست، ما خودمون نمیام تعیین بکنیم چه دارویی مشمول مثلا پوشش بیمه باشد یا نباشد. یه مرجع بالاتر از ما که به عنوان شورای عالی هست در خصوص موضوع تصمیم میگیره. من این خبر رو خدمت عزیزان داشته باشم که امسال تو قانون بودجه 1401 اگه عزیزان نگاه کنن، یکی از نکاتی که در قانون بودجه آمده هم دولت محترم هم مجلس بهش اهتمام ورزیده این هستش که اولا کلیه آحاد جامعه که فاقد پوشش بیمه‌ای هستن، دهک‌های پایین جامعه هستن رو گفتن حتی رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرن.
بله.
و خیلی از داروهایی که هزینه سنگینی برای مردم داشته رو اشاره شده که از طریق بیمه‌ها جبران بشه هزینه‌هاش و در واقع بار مالی از دوش بیمه شده عزیز برداشته بشه. انشالله من فکر میکنم با اجرای این قانون بودجه 1401 اتفاقات خوبی در این حوزه میفته، انشالله رضایت‌مندی بیشتری برای عزیزان به دنبال خواهد.
خیلی ممنونم. ما پیامک‌هایی که به دستمون میرسه رو گاهی میدونیم که از حوزه اختیار مهمان ما برای پاسخگویی خارجه، ولی بنا به احترامی که برای مخاطبانمون قائل هستیم می‌خوانیم حالا شاید که راهی باز بشه برای پاسخ. یکی از سوال‌ها این بود که امسال یهو انگار که حق بیمه خیلی افزایش پیدا کرده، نظر شما چیه؟
من عرض کنم خدمت عزیزان که استحضار دارن عزیزان که این که میزان حقوق چقدر افزایش پیدا بکند باز مرجع سازمان تامین اجتماعی نیست. میزان حقوق رو استحضار داره که تو بخش خصوصی بر اساس قانون کار شورای عالی کار تعیین میکنه.
بله.
شورای عالی کار اواخر اسفند یا دوستان عزیزان خاطرشون باشه استحضار دارن که در خصوص حداقل دستمزد حدود 56% در واقع میزان حداقل حقوق افزایش داده، در سایر گروه های هم سایر سطوح هم 38% حداقل حقوق در واقع سایر سطوح افزایش پیدا کرد، در واقع حقوق افرادی 1400 دریافت میکردن در 1401 38% به علاوه 515 هزار تومان رشد پیدا کرد.
بله.
خب به علاوه مزایای جنبی که عزیزان در تو مزایای رفاهی و مسکن اینو دریافت میکردن اونها هم افزایش پیدا کرد. خب ما سازمان تامین اجتماعی یک نرخ حقیمه ثابتی داریم. نرخ حقیمه تامین اجتماعی استحضار دارید که 7% سهم بیمه شده است.
بله.
20% سهم کارفرما، اگر مشمول قانون کار باشن 3% هم بیمه بیکاری. مجموعا میشه 30%. ما 30% حقوق فرد رو به عنوان حقیمه دریافت میکنیم.
30%.
حالا این حقوق چقدر افزایش پیدا کرد؟ سال گذشته بر مبنای حقوق سال قبل مثلا فرض کنید حدود 3 و خورده‌ای بوده دریافت میشده. امسال با توجه به این رشد خوبی که به حقوق کارگرا در واقع شورای عالی کار مصوب کرد داده شده، مثلا در حداقل حقوق بگیرا 56% رشد پیدا کرده، سایر صدو مثلا 38%، خب به تبع این حق بیمه ها هم همون 30% رشد پیدا کرده.
سوال دارم جناب نعیمی، تو بخش قبلی که با هم صحبت کردیم به سطح بندی اشاره کردید، آیا نمی شود که با توجه به شرایط و سختی مشاغل این 30% کمتر یا زیادتر بشه؟
من خدمت شما عرض کنم که این حق بیمه 30% حق بیمه
مثلا برای کارگر،
من عرضم اینه ببینید 30% حقیمی است که اصلا برای مشاغل عادی محسوب میشه.
بله.
اون مشاغل سخت و زیانآور با 4% علاوه بر این 30% پرداخت بکنن، چون مشاغل سخت شما استحضار دارید که افراد به صورت پیش از موعد بازنشست میشن با مزایای.
نه خب ما به برعکسش فکر میکنیم دیگه، میگیم یعنی کمتر پرداخت بشه.
خب کمتر
ولی خدمات بیشتری دریافت بشه.
عرض کنم که ببینید عزیزان باید بهش عنایت داشته باشن. من مثال عرض میکنم.
خواهش میکنم.
اگر یه شخصی بر مبنای مثلا حقوق ماهی 3 میلیون تومان از حقوقش حقیمه کسب بشه، وقتی بازنشست بشه بر همین مبنا مستمری دریافت خواهد کرد.
اونجا به نفعش
خواهد بود. ولی وقتی که با حقوق مثلا 6 میلیون تومان حقیمه در واقع کسب میشه، با مبنا حقوق 6 میلیون تومان مزایا میگیره. یا خدای نکرده اگه بیکار بشه، بر این مبنا در واقع مبنای محاسبه مقرری بیکاریش قرار میگیره. یا خدای نکرده اگر فوت بکنن یا از کار افتاده بشه بیمه شده ما، بر این مبنا دریافت خواهد کرد. بنابراین اصرار به کم پرداخت کردن از اون طرف مساوی است با اینکه در دریافت کمتری هم داشته باشن.
متوجه شدم.
بنابراین در واقع دو طرف موضوعی به این شکل است که پرداخت کمتر مساوی با دریافت کمتر.
بله بله بله. حالا اگر هم سختی در پرداخت هست، در نهایت بعد از بازنشستگی بله جبران خواهد شد در دریافت. خیلی ممنونم از شما. 15:30:25.
امر ولی
نکته دیگر، تذکر دیگر هم این است که ما باید نگذاریم که موفقیت‌های جمهوری اسلامی مکتوم بمونه. این یکی از مسائل واقعا مهمه. خب ما امروز در مسائل اقتصادی مشکلی داریم، مشکلاتی داریم. فرض کنید مسئله تورم، مسئله گرانی اجناس، بعضی از معیشت مردم به خصوص طبقات ضعیف، اینا مشکلات ماست. مشکلات بانک‌ها، مشکلات مالیاتی و امثال اینا. خب اینا مشکلات ماست. بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، مکتوم میکنن. ما ده ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش های مختلف که بنده در بیانیه گام دوم به بعضی از اینها اشاره کردم. ما بایستی این موفقیت های بزرگ نظام جمهوری اسلامی رو بگیم، به یاد مردم، به یاد کسانی که غفلت میکنن بیاریم.
آقای نعیمی، بعد از انقلاب خب سختی هایی وجود داره، مشکلاتی بوده، مرتفع شده، به هر حال بازی های پرتوانی هم این وسط وجود داشتن، یه گوشه کار رو گرفتن و کار رو زمین نمونده. اما میخوام مشخصا و شفاف برای همراهان این برنامه بفرمایید که بعد از انقلاب میزان تحت پوشش قرار دادن بیمه چقدر بوده، چقدر رشد داشته؟
من خدمت عزیزان، خب بسیار گسترده تحت پوشش قرار گرفتن افراد و جامعه هدف ما. من در مورد سازمان تامین اجتماعی خدمت عزیزان اشاره بکنم که ما الان در حال حاضر بیش از 44 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار دادیم.
44 میلیون نفر، بله،
یعنی بیش از نصف جمعیت کشور. خب در واقع یک از برنامه‌هایی که الان هم باز جزء برنامه‌های اصلی سازمان هست این هستش که گروه‌های مختلفی فاقد پوشش بیمه هستن تحت پوشش قرار بدن.
بله.
استدلال دارید که ما سال گذشته مثلا بیمه دانشجویان رو مطرح کردیم که دو افراد دانشجو هستن میتونن با ایش تسهیلات بیان در زمان تحصیل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرن و در واقع سابق بیمه براشون ایجاد
بشه.
بله، بالاخره گروه‌های اومدن و حتی ما اومدیم در محیط دانشگاه میزهای رو فراهم کردیم که بشه از همون جا تلرسانی بشه، آشنا بشن با تامین اجتماعی. یا بیمه خانواده ایرانی رو شکل دادیم که حتی زنان خانوار بتوانند که در واقع محیط بیرون اشتغال ندارن بتونن برای خودشون بیمه پردازی داشته باشن با یه تسهیلاتی و بعدا بتونن بازنشست بشن.
بله، من درباره این شنیده بودم، برام خیلی جالب بود.
بله، بنابراین خب معمولا خانم‌های خانه‌دار خب از جهت درست در تولید ناخالص ملی کشور مؤثرن، ولی خب به جهت اشتغال در کارگاه ندارن، چون حقوقشون نادیده گرفته میشد. خب یک سازوکار فراهم شد که بتوانن خودشون بیمه پردازی انجام بدن.
این چطور محاسبه میشه براشون؟
بله، این سابقه به نام خودشون ایجاد میشه. الان در حال حاضر تا قبل از این مثلا زن خانوار مثلا به تبع همسرش از مزایای برخوردار میشه.
بله.
ولی الان خودش مستقلاً اصالتاً تحت پوشش قرار میگیره، یعنی به نام خودش بیمه پردازی
و میتونه سابقه بیمه ای برای خودش جمع کنه.
بازنشست بشه.
چه خوب.
یعنی بعد یکی از خوبیایی که باز وجود داره اینه که اگر مثلا خدای نکرده بعد از 100 سال همسرشون به رحمت خدا رفت، این مستمری خودشون هم میتونه دریافت کنه، مستمری همسرشون هم میتونه دریافت.
خب الان فکر میکنید اکثر خانم ها با خبرن از این موضوع؟ خانم های خانه‌دار، یعنی اطلاع رسانی کافی شده؟
تلاشمون رو کردیم، از رسانه ملی هم خواهش کردیم، فرصت های دستیار ما گذاشته، از برنامه خوبی شما میخوایم که در این خصوص همه تلاش بکنیم که این آموزش اتفاق بیفته. من میگم هنوز برای اینکه اون اطلاع رسانی کامل صورت بگیره هنوز جای کار کردن زیاد هست.
بسیار خوب، حالا یک بار دیگه هم که در این برنامه گفته شد، خیلی ممنونم. آقای نعیمی، بند دیگری که میتونیم بهش اشاره کنیم این بنده، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سوداوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم. من دو تا قسمتش رو خیلی دوست می‌داشتم که شما برای ما بیشتر توضیح بدید. اینکه پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، این اشارش چه موضوعی است دقیقاً؟ و اون بخشی که اشاره میکنه به سوداوری؟
بله حتما خدمت
خواهش میکنم.
خب صندوق بازنشستگی سازمان بیمه‌گر قوانینی رو که مبنای اجراشون هست رو معمولا مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه یا در واقع دولت مسبب میشه و برای اجرا ابلاغ میشه. این تأکید بر این هستش که با توجه به که سازمان‌های بیمه اجتماعی ماهیتاً یک سازوکار بیمه‌ای دارن،
بله،
خب باید ماهیت در واقع درآمد هزینه‌ای دارن، باید یه منابعی ایجاد بشه که بتوانن هزینه‌های رو انجام بدن. خب اگه قوانینی تصویب بشه که مستلزم بار مالی باشد، منابع مالیش پیش بینی نشده باشد، باعث میشه که این صندوق بازنشستگی هر روز در معرض تهدید اینکه نتواند خدماتش رو ارائه بده قرار میگیره.
بله.
خب در سنوات گذشته هم قوانینی بوده که مثلا تصویب شده ولی محاسبات بیمه دقیق روش صورت نگرفته بوده. خب اون باعث میشد که خب تعهدات بیش از منابعی که صندوق براش ایجاد میشه ایجاد بشه و صندوق در واقع ارائه خدمات دچار مشکل بشه. خب یکی از چالش هایی که واقعا صندوق بازنشستگی الان باش روبرو هستن همین هست که منابع پایداری براشون فراهم بشه، دغدغه برای آیندگان نباشه. صندوق بین النسلیه، به این معنا که امروز من و شما که شاغل هستیم داره حق بیمه پرداخت میکنیم،
بله،
ولی از محل حق بیمه ما نسل گذشته که کار کرده داره مستمریش پرداخت میشه.
که اینطور
در آینده هم من و شما وقتی بازنشست شدیم نسل شاغل اون زمان حق بیمه میده، مستمری ما رو تأمین میکنه.
درسته.
خب در هر صورت باید به گونه‌ای باشه که این ورودی صندوق با خروجیش تناسب داشته باشد.
بله.
و اگر قرار باشد منابع ورودی صندوق، درآمدهای صندوق کفاف این رو که بتونه هزینه های اون تاریخ رو بده مستمری ها رو پرداخت نکنه، تامین بکنه، خب باید میشه صندوق در ارائه خدمات، پرداخت مستمری ها، خدمات درمانی دچار مشکل و چالش میشه.
بله.
یکی از چالش هایی که الان داریم اینجا در این قسمت در این سیاست های ابلاغی تاکید شده که از این جهت اولا تاکید بر این که قوانین که از این بعد تصویب میشود حتما با لحاظ منابع مالی باشد، منابع مالی پیش بینی شده باشد، بدون منبع نباشه. ثانیا اینکه قوانینی هم که در قبل تصویب شده با رعایت این مقررات و رعایت این سیاست ها باشه، هم براش منابع پایدار پیش بینی شه، هم حتما محاسبه بیمه صورت بگیره. محاسبه بیمه به این معنا که شما میره بیمه از یه تعدادی از افراد حق بیمه رو دریافت میکنه، به یه تعدادی پرداخت میکنه، نسبت پوششی باید بینشون وجود داشته باشه. اینجا اشاره شده به این که حتما در هر تکلیف و تعهدی که بر عهده صندوق بیمه ای قرار میگیرد محاسبات بیمه ای صورت بگیره که بین منابع و مصارفش تعادل وجود داشته باشد.
بله.
تعهداتی ما بر عهده صندوق نذاریم که منبع نداشته باشد.
یک جور عاقبت اندیشی در واقع.
عاقبت اندیشی و اینکه خدمات دچار مشکل نشه، توقف نشه،
صندوق
نباشن. الان که شما دارید کار میکنید نگران نباشید که زمانی که من بازنشست میشم اما آیا این صندوق مستمری منو خواهد داد؟
بله متوجه
شدم. خب این لازمه اینه که از الان قوانینی وضع نشه که اون زمان صندوق رو با چالش.
به گفتگو با آقای عمران نعیمی معاونت حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی درباره سیاست‌های تامین اجتماعی که ابلاغ شده ادامه میدم. آقای نعیمی باز هم در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. مورد دیگری که وجود داره برای طرح یکی از همین بندهاست که ابلاغ شده و اون اصلاح قوانینه. اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. به تقریبا یک پارچگی قوانین در ابتدای صحبتمون اشاره کردید. اگر مورد دیگه‌ای هست در این بند روش تمرکز کنیم.
من عرض کنم اینجا چند تا نکته اشاره شده، صرفا حالا معذرتاری شاکر یکسان سازی اینجا اشاره شده.
بله بله.
ولی نکته دیگه ای که اینجا مهم هست، دو تا نکته مهم اینجا تو این بند وجود داره، یکی اصلاح خود قوانین، یکی اصلاح ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق بازنشستگی هست. ما تو کشور سرکار خانم شوقی عزیز شنونده این برنامه، عرض کنم صندوق بازنشستگی متعدد داریم. خیلی از صندوق‌ها صندوق بازنشستگی کوچکی هستند که الان امکانی که بیمه شده جدید رو جذب بکنن، منابع درآمدی برای خودشون ایجاد بکنن که بتوانن اون هزینه ها رو تحت پوشش قرار بدن براشون وجود نداره.
بله.
عملا هزینه هاشون میفته گردن صندوق ها، راستی گردن وزارتخانه و دستگاهایی که بهشون وابسته هستن. خب این یک نیاز به اصلاح ساختار داره، این صندوق های بازنشستگی کوچک، صندوق هایی که توان تامین منابع مالی لازم برای خودشون ندارن و در واقع وجود این تشکیلات خودش باعث ایجاد هزینه است. این اصلاح ساختار صندوق ها و سازمان های بیمه‌گر رو اینجا بهش تاکید کرده. نکته دیگه که اشاره شده در اصلاح قوانین مقررات است که با یک روی کردی هم قوانین بگونه اصلاح بشه که اولا موجب عدالت شود،
بله،
اون تبعیضی که از تالیم اشاره کردید بحث تبعیض بشه، یک سانسازی قوانین مقررات بشه، هر صندوقی برای خودش قوانین خاص خودش نداشته باشه، مثلا بازنشستگی در یه صندوق با یه شرایط، در یه صندوق دیگه با یه شرایط متفاوتی، افراد هر دو دارن کار میکنن و حسب اینکه در کدوم صندوق باشن این مقررات متفاوتی درمشون
هست، در واقع یک ایمنی بیمه ای مالی ایجاد میکنه،
بله، هم ایجاد میکنه هم که یکسان بدونید، بله، که شما احساس کنید در متفاوت و بسیار تبعیض‌آمیز باتون رفتار میشه. نکته دیگری هم که اینجا باش تاکید شده و مهم هست این هستش که مثل این موضوع سال آخری که از اتالیه اشاره کردیم، خب خیلی از کارگاه ها از مافیات حقیقی برخوردار هستن، دولت میخواد، مجلس میخواد به اینا کمک کنه، حمایت کنه که در واقع هزینه تولیدشون کمتر بشه و افراد جذب اون کارگاه بشن. خب وقتی هزینه حقیقی اینا رو مثلا تا 20% سهم کارفرما رو دولت متقبل شد، ولی اگر پرداخت نشه باعث میشه صندوق بازنشستگی مثل تامین اجتماعی در ارائه خدماتشون دچار مشکل میشن.
بله.
اینجا تاکید شده در واقع باید قوانین به گونه‌ای تصویب بشه و اصلاح بشه که باعث انباشت بدهی دولت نشه. در واقع از اون طرف دولت توان پرداخت بدهی مثلا صندوقا رو نداشته باشه. همینجور بدهی دولت به صندوق بازنشستگی بهش اضافه بشه. صندوق‌ها هم در ارائه خدماتشون دوچار چالش بشن.
همه چی به هم میریزه.
بله، به هم میریزه سازوکار نظم مالی. اشاره می‌شود که قوانین به گونه‌ای اصلاح بشه که هم باعث ایجاد بدهی و افزایش بدهی دولت نسبت به صندوق بازنشستگی نشه، هم از اون طرف هم صندوق بازنشستگی در ارائه خدماتشون، در ارائه مستمری و خدماتی که دارن با چالش تامین منابع روبرو نشن.
بسیار خوب. حالا کمی درباره لایه‌بندی امور امدادی صحبت کنیم. امور امدادی و حمایتی و بیمه‌ای و اون سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت اما بر اساس وسع و استحقاق.
بله. عرض این هستش که این لایه‌بندی رام خب من تو گرد کردم تامین اجتماعی در مفهوم عام می‌کلمه دوستان شاید با اسم سازمان تامین اجتماعی روبرو هستن، ولی اینجا در سیاست ها تامین اجتماعی مفهوم عام‌تری مد نظر است.
بله.
سازمان تامین اجتماعی می‌دونید سازمان بیمه‌گر هست. ولی در اینجا در سیاست و منظور از تامین اجتماعی در مفهوم عام کلمه مفهوم وسیع‌تر و در واقع عام‌تری هست که هم شامل حوزه خدمات امدادی می شود، هم حوزه بیمه‌ای می شه، هم حوزه حمایتی و توانبخشی. برای اینکه دوستان با عبارت‌ها بیشتر آشنا بشن، مثلا امدادی مثلا فرض کنید لال احمر،
بله،
و سداد مدت بحران، حمایتی مثل کمیته حضرت امام، امداد حضرت امام یا مثلا بهزیستی،
بله،
بیمه‌ای هم صندوق بازنشستگی،
درسته،
هم صندوق بازنشستگی. خب اینجا اشاره می‌کنه که برای هر کدوم از این حوزه‌ها به چه شکلی تامین منابع بشه. امدادی رو اشاره می‌کنه که از محل پوشش بیمه، پوشش بیمه حوادث، مشارکت‌های مردمی، خود مساعدت‌های دولت. حمایتی تمام بخشی که مثل از کمیته حضرت امام، امداد حضرت امام و بهزیستی هست یا بنیاد شهید هست، با هدف رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی از طریق منابعش از محل منابع دولتی، عمومی و مشارکت‌های مردمی.
بله.
حوزه بیمه‌ای هم به دو دسته تقسیم شده، بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی. بیمه‌های پایه از محل حق بیمه‌ای که بیمه شده کارفرما و دولت میده. سه جانبه گرایی اینجا هست. همون مثالی که عرض کردم در روی الان سازمان تامین اجتماعی 7% حق بیمه رو الان بیمه شده میده، 20% کارفرما، 3% هم سهم دولت.
بله.
پس قیمه از این محل تامین میشه. در بیمه های تکمیلی اشاره شده مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان، حالا با شبکه‌های مالیاتی که میده و دولت هم پشتیبانی های حقوقی بکنه در خصوص موضوع.
بله.
به این شکل در واقع خدمات کاملی به افراد ارائه بشه. یعنی ما اگر عنایت کنیم اونا که دچار حوادث غیر مترقبه میشن از محل حوزه امدادی تحت پوشش قرار میگیرن، سایر سطوع یا دارای درآمد مکفی هستند یا نیستن. اگر درآمد مکفی ندارن تحت حوزه پوشش حوزه حمایتی قرار میگیرن. اگر درآمد مکفی دارن خب حق قیمه خودشون دارن پرداخت میکنن، دولت هم در حوزه پایه بهشون کمک میکنه، کارفرما هم حق قیمه میده، اینا از حمایت بیمه برخوردار میشن، مثل مستمری و بازنشستگی، از افسردگی، فوت، نمیدونم بیمه بیکاری، کمک بارداری، حقوق ایام بیماری، کمک ازدواج، کمک هزینه فوت، همه اینا حمایت هاییست که در حوزه بیمه پایه پرداخت میشه.
بله.
بیمه های تکمیلی عزیزان تا حالا عمدتا ماها با درمانش برخوردار شدیم. اینجا مثلا تا حالا ما مثلا فرض کن بیمه دفترچه بیمه داشتیم، از اون طرف هم میسید خدمات هم بیمه تکمیلی داشتیم.
بله.
اینجا منظور وسیع‌تر هست، یعنی انتظار این است که با اجرای این حتی بشود بیمه بازنشستگی تکمیلی هم ایجاد بشه.
انشالله.
یعنی فرد علاوه بر اینکه از بیمه پایه مستمری دریافت میکند، با پرداخت بیشتر بتونه از مستمری بازنشستگی تکمیلی هم برخوردار بشه.
خیلی ممنونم. به هر حال آقای نعیمی، بیمه یه جور اطمینان خاطر میاره، انگار که آسودگی رو ذره ذره پسنداز میکنیم برای اینکه یه وقتی بتونیم بریم سراغ این پسنداز و ازش استفاده کنیم. انشالله روز به روز تعداد کسانی که برن زیر چتر بیمه در این کشور بیشتر و بیشتر بشه. اگر امری هست، نکته‌ای هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
تشکر میکنم از عنایت حضرت عالی و از همه عزیزان و شنوندگان گرانقدر این برنامه. هم تشکر میکنم. اگر در کلام من نفسی هم بود به بزرگی خودتون ببخشید.
تمنا میکنم. خدا نگهدار شما. آقای عمران نعیمی، معاونت حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، از اینکه در گفتگوی برنامه پل مدیریت شرکت کردید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
زنده باشید.